از همه کسانی که گوهشون زدم، فریبشون دادم، با هیکلم، با منبرم، با اعلامیم، با انواع اقسام شگردهایم عذر میخواهم، و از محضر مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای استدعای عفو دارم.
امام سجاد علیه السلام به فردی فرمود مردم را به این دعاها خیلی امیدوار نکنید که مردم برن انجام بدن نشه به ما بدبین بشه. بسیاری از موارد خدا نمیخواهد بدهد و گاهی خداوند نمیخواهد به دست این آدم بدهد.
دعا و نیایش و طلب شفا و گشادگی کارها از درگاه خداوند جایگاه ویژه‌ای در دین اسلام دارد. کتب ادعیه معتبر همچون صحیفه سجادیه که متعلق به امام چهارم حضرت زین العابدین علیه السلام است و در تمامی شؤون دنیوی و اخروی راهکار عبادی دارد دلیلی است بر این مدعا. ولیکن امر دعا و شفاعت معصومین و اولیاء الله آیین خاص و شروط ویژه‌ای دارد که چنانچه شخص توسل کننده با این شروط آشنایی نداشته باشد بر گرفتاری های اعتقادی خود افزوده است و دیگران را نیز بدین گرداب می کشاند. در این پروسه نیز عده‌ای مدعی با سوء استفاده از عواطف پاک مؤمنین اقدام به سودجویی کرده و با فروختن ادعیه، اوراد و اذکار گرفتارانی را که بنا به دلیل نداشتن همان شروط به خواست خود نمی رسند نسبت به مقدسات بدبین کرده و اسیری دیگر از اسرای شیطان را در بند می کشند.
به ما انگشتر می فروخت، می گفت مثلا این زینتی قیمتیه به ما مثلا نظر کرده است و از این صحبت ها مهره ما رو. بعد به خانومم برای گشایش کاراش تلس داده بود.
مؤثرم بود؟
نه، من متوجه نشدم که اصلا تاثیر داره یا نه.
ادعا کرد که موکل داره، بعدن رو گفت جن دارم و اینا. موکل دارم و بعد میتونم بفهمم کسی جادو داشته باشه، نمیدونم گیر داشته باشه، مشکل داشته باشه. به محض این که منو دید گفتش که بله شما جادو داری و یه موردای مثلا خیلی خصوصی خاصم گفت و بعد گفتش که من موکل دارم میتونم بفرستم تلسم تو بیاره، بعد مشکلت هم میتونم انشاءالله حل کنم.
این خانوم من گفتن که شما دو تا موکل دارید، یکیشون دست کشید به یه برم گفت این به این ور، یکی هم دست کشید به این ور گفت موکل دارید. از این به بعدش هم گفت اگه اینم اون وام بشه عزیزترین کس شما کشته میشه.
چون گفتن که روح پدرتون سرگردانه، برای اینکه من بتونم این روح پدرتون از سرگردانی در بیارم مبلغ 1,800,000 تومان شما پرداخت بکنید تا من بتونم مشکل پدرتون رو حل بکنم، از سرگردانی در بیارم روحشون رو، که من هم پرداخت کردم 1,800,000 تومان.
من نمیرزم، یعنی خدا فقط نفهمیده، یعنی برگم
بیشون نمیتونه نفهمیده. یه خواستگاری برای همشیره ما آمده بود، صحبت های اولیه که شد با این خواستگار و خواهر همشیره ما و این خواستگار به توافق رسیدن، توافقات اولیه انجام شد. منتها بعد از چند روزی که گذشت این خواستگاری به هم خوردش و خواستگار دیگه نیم سراغ خواهر ما، که ما مجددا مراجعه کردیم حضور این خانم رو باشون صحبت کردیم، در میون گذاشتیم. ایشون گفتن که خواهر شما رو براشون دعایی نوشتن و بعد بایستی ما یه دعایی برای شما بنویسن، یه کاری انجام بدم که این دعا باطل بشه، که این کار انجام شده و حدود 1,200,000 تومان ما پرداخت کردیم بابت این کار.
بنده 5 ساله که با این خانواده ارتباط دارم و پیش من میام.
شما
میرید
منزلشون یا ایشون بیشتر میان مطب شما؟
بیشتر ایشون میومدن مطب بنده.
خب به عنوان بیمار که نمیومد؟
نه خیلی به عنوان بیمار نمیومد.
پس چه مطالبی مطرح میشده بین شما و ایشون؟
اجازه بدید نگم.
حدود 7,328,560 تومن مبلغ گناه منو پرداخت کردم.
به کسای خیلی خاصی میگفت که چون شما به هر حال آدمای خوبی هستین، رو خودتون کار کردین فلان، رد مظلمه و حالا اسمای دیگه هم گفته بود، جریمه و حد، اینا رو بدین گناهاتون پاک میشه.
یه طوری برخورد میکرد که ما فهم کردیم این نماینده آقاست، اگه ما این کار رو انجام ندیم آقا ناراحت میشه.
و هرچی میگفت دیگه انجام میدادیم؟
بله دیگه هرچی میگفت انجام میدادیم. من 2 سال پیش یه واحد مسکونی داشتم به مبلغ 15 میلیون فروختمش که مبلغ 7,328,560 تومنشو بابت گناهانم دادم و با بقیه شفتم مستجری و اجاره نشینی.
شما مگه اصلا گناه هم دارید که اینقدر پول
دارید؟ حالا اون خانم میگه پول گناهانتون اینقدر میشه.
شما الان در بازداشتگاه هستن و حکم سنگینی هم به خاطر پول ها دارند.
چی بگم، من اصلا الان شوکه شدم، نمیفهمم شما دارید چی میگید. من به این خانم اعتقاد داشتم، ایمان داشتم به ایشون.
ببینید این خانم از ساده دلی افراد استفاده میکردند و کسانی که به ایشون اعتقاد پیدا میکردند رو به نحوی به اصطلاح ترکه میکردند، پولهایی میگرفتند و الان شاکیان ایشون زیادند، خیلی پول گرفتند و هیچ کاری هم نکردند. پولها رو میبینید صرف چه چیزی کردند، مثلا خرید مغازه، زمین، طلا، جواهر، سرمایه‌گذاری تو مجتمع مسکونی، خرید خودرو برای فرزندانشون، خرج خونه، ساخت خونه برای فرزندشون.
انشالله بعد از این که به اقتصاد کامل رسیدیم، به خودکفایی کامل که رسیدیم، این قسمت به امید خدا قراره همونطوری که تو کتابای مقدس اومده اینجا جایی بشه که مردم بیان
زیارتکده
به اصطلاح مسئله حج اتفاق بیفته.
سال 68 به تمام ادیان، جمله ادیان، خب نامه داد، به طور علنی اعلام کرد موضوع ظهور.
موضوعی که به همین بحث ظهور که
می
فرمایید چطوری شد؟ آیا مثل یک وحی به ایشون رسید توی خواب بود یا چطوری شد؟
خب
که متوجه شد که آیا دین جدیدی باید بیاره، کتاب جدید وحی شد به ایشون، یعنی که خود ایشون
صد در صد نه وحی شد، تجربیات نبود.
هر سوالی دارید ما در خدمت شما هستیم.
خدمت هر سوالی که الان شما اینجوری که من خوب متوجه شدم جانشین مرحوم هستن
بله.
و به عنوان وصی ایشون بله. و امام بعد از ایشون.
البته معذرت میخوام، شما یه بحث رو آغاز کردید که برای من چطور به این نتیجه رسیدم که ایشون اصلا باید ازش پیروی شه.
بله، کتابی دیگه وجود داره تحت عنوان ذالک الکتاب.
این نمیشه مردم بیان انتخاب کنن کسی که دانشش بیشتره رو انتخاب کنن.
یعنی انتخابات هم تو توی این دین حرام شده.
آره،
مثلا ما اینجا زمزم داریم، خیبر داریم، تنگه کافری داریم، بدر داریم، فدک داریم، زید داریم، مرو داریم، همه اینا رو ما توی این سرزمین داریم.
اگه اینجا رو دقت کنید همه ریگزاره. بعد تو سوره احقاف داریم که راجبی این ریگزاره گفته که خانواده من جایی زندگی دارم میکنن وادیه بدون کشت و زرعه. در مقام کی داره صحبت میکنه؟
دینی که ایشون آورده میتونید اسمشو بزنید دین حساب، دین حسابی.
با سلام به حضور تک تک بندگان خدا، و طالبان شریعت راه خدا و حساب کتاب خدا در این بار از زمان مخصوصا پیرامون ظهور.
این پرچمیه که مرحوم پدرم طراحی کرد و اینو به همه نشون داد. تو بازار تهران بری اینو نشون بدی همه این پرچم رو میشناسن. پدرم جوری بود دینش و کاراشو کلی، مثلا بعضی وقتا یه همی نشست حاشیه‌ای دور جزوهاش اعلامیه‌هاش مثلا حرفایی میزد بهشون.
این نامه‌ایه که به دوستان میدیم، کسی که میخواد نمازشو شروع کنه رکعت اول که میگه اشهد ان لا اله الا انت، چون خدا را در حضور میبینید، غایب نیست. لا اعبد الا اياك ولا اتخذ من دونك وليا فاطر السماوات والارض واشهد ان رسلك جاء بالحق آمنا بملائكتك الله احد. اقرار میاره اینجا دیگه نیاز به ذکر کلمه قل نداره. الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد.
لازمه بدونم که آیا از ظهور گذشته یا هنوز پیش نیامده، و البته از 1369 ظهور صاد و قرآن که موضوع الف لام میم ذالک الکتابه عنوان شده و مرتب تا همینک سرکوب شده و میشه، مخصوصا از نظر اقتصادی که مبادا نامه های نوشته شده و حساب نوشته شده فراگیر بشه.
پس با این اوصاف ما میتونیم در اصل نماز رو به زبان کردی، زبان فارسی،
به هر زبانی که حضور ذهن داشته باشه.
مثلا آقا میرفت همیشه اونجا بود، اون کوتهیه رو دیدی،
اون دومی یکون ته
آخرین آخرین دیگه سر با آسمان قارا اونجاست. خب
آره، یکی دیده نمیشه
اصلا، نمیتونی پیداش کنی مگه بلدی باید باشه، چون یه جوریه اصلا معلوم نیستش.
یکی از این مدعیان با تشکیل حلقه های به اصطلاح معرفتی، ضمن اشاعه قرائت جدیدی از دین و اعلام ارتباط با غیب و نیابت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تعبیر خواب مریدان و آن هم به نفع خود و اهدافش، کانونهای خانواده را با صدور فتواهای غیر دینی از هم گسسته و بدون اذن و دخالت والدین، جوانان پیرامون خود را به عقد و ازدواج هم در می آورد. وی که خود فاقد سواد حوزوی است، با سوء استفاده از سوابق علمی و حوزوی پیشینیانش اقدام به گسترش این حلقه ها نموده و جمع کثیری را فریب داده و با خود همراه می کند.
این رو من گفتم که از اساتید بی نیاز شدم، این عبارت رو من گفتم.
چرا بی نیاز شدی؟
از این که بیام دقیقاً بگم که من اندیشه ایشون رو قبول دارم یا اندیشه ایشون رو قبول دارم. گفتم من این که استاد خاصی الان داشته باشم و اندیشه خاصی رو بپذیرم، اینجوری از این باب من شیطان بودم.
دیدن غیب چطور؟
که من غیب رو میبینم. بله شاید من، بله گفتم این رو هم که از احساس میکنم غیبی رو میبینم. من شیطان بودم، آمدن مطرح کردن بحث ازدواج رو خواستن. خب و من هم با توجه به اون اندیشه که داشتم و میخواستم این مجموعه رو محکم بکنم و پایه‌هاش رو محکم بکنم، بر اساس اینکه خانوم هایی هستن که این اندیشه ها رو دارن و این معارف رو یاد گرفتن و آقایون هم هستن و گفتم اینها میتونن کف و هم باشن چون روحیاتشون به هم میخوره و آشنا با هم هستن، که از طیبات و لطیبین رو میگفتم، لحاظا بود که گفتم که بیان چند تاشون ببینن. و خودشون رفتن به خواستگاری، دو مورد خودشون رفتن و دو مورد هم بود که نه، بحث ازدواج رو دیگه بدون حضور خانواده انجام دادن که مقدار باعث کدورت و ناراحتی های خانواده ها شد.
خب شما اطلاع داشتید که بعضی خانواده ها مخالف هستن با این ازدواج ها؟
بله اطلاع داشتم.
چرا پس دستور میدادید؟
چون خود فرزندشون مایل بودن به این ازدواج. خب ما از این اختلافات
درگیری های بچه هم با خانواده هاشون که بسیار شدید هم بود اطلاع داشتیم.
من تا حدی میدونستم که این درگیری ها هست، اما خب یکی دو تا
حدی که کامل میدونسته، چون بچه ها این انتقاد رو داشتن با توجه به اینکه معتبر بودن رضایت شما باید شرط اول تو اعمالشون هرچه که انجام میدادن رو برای شما میگفتن و قطعا تمام درگیری ها رو هم نقل میکردن برای شما و شما هم رهنمود میدادید و کاملا اطلاع داشتید، ولی هیچگاه این مطلب رو به فرزندان نگفته بودید که اطاعت از پدر و مادر یا جلب رضایت آنها واجب هستش.
بله این از کوتاهی های من بوده که بنده مقرم هستم و اینجوری هم بوده که من در این زمینه کوتاهی کردم.
چیزهایی که برای من ناشناخته بوده بود مشخص شده و تمام سوالاتی که برای اکثر اشخاص پیش میاد پاسخش رو حقیر داره. در سن 38 سالگی مشرف به زیارت آقا امام زمان شدن. ایشون رو من 3 بار ملاقات کردم، 2 بار در تهران و 1 بار هم در قم. پنجشنبه هم کلاسی داریم برای خودشناسی. وقایعی که شکل گرفت که 11 سپتامبر بود که من 2 سال قبلش میدونستم و یکی هم سونامی بود، یکی هم زلزله پاکستان بود و خیلی اتفاقاتی که در جهان افتاد اینا رو از قبل ما میدونستیم و اون نیرو به ما کمک میکرد که ما بتونیم اطلاعاتی داشته باشیم در رابطه با اتفاقات جهان و امروز برای آینده جهان خیلی اتفاقات رو میتونیم